الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که اگر این مالی متعلق خمس نبود سپس ارتفاع قیمت پیدا کرد حکمت چیست؟ قبلا عرض کنم فرض مسئله در جایی که اصل مال فائده هست ولیکن یا متعلق خمس نیست یا قبلا آن را تخمیز کرده است، اما برخی از اشیا در ابتدایی که ملک می شوند فائده نیستند، به خاطر عدم فائده بودن متعلق خمس نیست، سپس فائده می شود. برخی از کالاها هیچ ارزش ندارند، ملک محضن، مالیت و ارزش ندارند، اما به مرور زمان مردم به خواص آن پی میبرند، رغبت نوعیه به آن به وجود میاد، ارزش مالی پیدا میکنه. خب از همون روز که ارزش مالی پیدا کرد میشه فائده و متعلق خمس. یا فرض کنید انسان کالایی را نسیه میخرد، تا ثمن را پرداخت نکنه اصل این مال فائده نیست، چون کسی که فرش مثلا میخرد به 150,000 تومان نسیه، این فرش فائده نیست عرفاً، چون مطالب است به بدل آن، مطالب هست به بدل آن، بدل آن را از او میخواهند، فائده صرف نمیکند. ولی به هر مقدار که قسط آن را داد میشه مصداق فائده. این خمس داد حل متحصل که بحث ما و فرض ما این است که قبلا این مال فائده بود، ولیکن فائده بود، فائده ای بود که لا یتعلق به الخام، یا فائده ای بود که یتعلق به الخام ولیکن قبلا آن را تخمین کرده بود، حال ارتفاع قیمت پیدا کرده است. آیا خمس این ارتفاع قیمت واجب هست یا واجب نیست؟ این محل بحثه. البته یک فرضی هم میشه مطرح بکنی و اون اینه، کسی فرض کنید همون فرش را که نسیه خریده است به 150,000 تومان قبل از این که اقساط آن را بپردازد فرش گران شد، شد 200,000 تومان. اینجا هم بحث باید بشه که اون 50,000 تومان ارتفاع قیمت او ربح هست و خمس به آن تعلق میگیرد یا نمیگیرد. اگر معدل تجاره باشد این فرش، یعنی شما خریدید که آن را گرانتر بفروشید، بله هنوز اصل ثمن رو پرداخت نکردید ولی این 50,000 تومان ارتفاع قیمت فرش مصداق فائده است، ولی اگر معدل تجاره نباشد، فرشی خریدی کنار گذاشتی برای سالهای آینده استفاده کنید. خب این فرش سر سال خمسی شما که رسید، اگر همون 150,000 تومان ارزشش بود که هنوز پرداخت نکردید ثمن آن را، خمس ننامد، فائده صفر نمی کند. اما اگر شده بود 200,000 تومان، این 50,000 تومان آیا فائده هست یا نیست، مقتضای مبنای کسانی که ارتفاع قیمت را فائده نمی دانند مگر به شرط این که معدل تجاره باشد، اینه که این ارتفاع قیمت فائده نیست. ولذا تعجب از مرحوم آقای خوئیه که در کتاب مستند العروه میگه که این 50,000 تومان خمس دارد ولو این فرش معدل تجاره نباشد. مثالی که ایشان میزند میگه لوشترا فرسن نسیعتا به نعت درهم فتارم اتین. ایشون میگه که اون ارتفاع قیمت خمس دارد ولو معدل تجاره نباشد و این خلاف مبنای ایشان هست، چون وقتی معدل تجاره نیست عرف اینو فائده نمیدونه به نظر شما، این ارتفاع قیمت فائده نیست به نظر شما. حالا اون بحث میکنه، بحث در اون فرشی است که کنار گذاشته است، اقتناع کرده است، و الا اگر صرف در معونه بشه که معونه است و خمس نداره.
حالا چطور تعریف میکنه خارجه؟ مثلا شما تعریف خارجه رو زیاد فرمانی به لاقی بزن تعریف،
حالا همین رو
اون باشه که مشکلی نداره، خارجه و ازاده.
حالا فرض این است که مرحوم آقای خویی ارتفاع قیمت را در جایی که مال معدل تجاره نباشد مصداق فائده نمی داند مگر بعد از فروش جنس، و فرض اینه من این فرش را نمی فروشم، کنار گذاشتم سالهای آینده استفاده کنم، با وام یا مثال خود ایشان نسیه این را خریدم، ارتفاع قیمت آن چرا خمس دارد؟ چه وجهی دارد که ارتفاع قیمت آن خمس داشته باشد؟ به نظر شما که فائده صرف نمی کنه بر این ارتفاع قیمت، چون به غرض تجارت این فرش را نگه نداشته بود. برگردیم به اصل بحث. عرض میکنم اصل بحث این بود که مالی که متعلق خمس نیست یا قبلا تخمیز شده است ارتفاع قیمت پیدا کرد. حکم این ارتفاع قیمت چیست؟ آیا به این ارتفاع قیمت خمس تعلق میگیرد یا نه؟ این مسئله اولای ما. مسئله ثانیه ما این است که آیا خمس ارتفاع قیمت تعلق میگیرد به عین مال یا نه، خمس ارتفاع قیمت در همون عنوان اعتباری ارتفاع قیمت باقی میماند. این هم مسئله ثانیه است که مورد اختلاف هست بین مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی. مرحوم آقای خویی میگن اگر شما فرشی خریدید 150,000 تومان و با پول محمد هم بود. این فرش را به غرض تجارت نگه داشتید، شد فرض بفرمایید 300,000 تومان. خمس 150,000 تومان که میشه 30,000 تومان بر شما واجب است. اما بدانید که این خمس ارتفاع قیمت معنایش این است که 1/10 این فرش مال شما دیگر نیست، چون این فرش الان 300,000 تومان می ارزد، خمس 150,000 تومان ارتفاع قیمت 30,000 تومان است. نسبت خمس ارتفاع قیمت به کل قیمت فعلی فرش میشه 1/10. 1/10 این فرش مال شما نیست، خمسش رو نمیدی، میری روش نماز میخونی، نماز باطله. اما آقای سیستانی معتقده که نه، خمس ارتفاع قیمت به همون عنوان اعتباری ارتفاع قیمت تعلق میگیرد، شما باید 30,000 تومان خمس بدهید. اما هیچ بخشی از این فرش از ملک شما خارج نمی شود و تصرف شما و نماز شما در این فرش جایز است. و اگر هم بخواهید خمس این فرش را از خود فرش بدهید، یعنی به حاکم شهر بگید آقای حاکم شهر 1/10 این فرش مال شما، حاکم شهر میگه نه، این فرش که متعلق خمس نیست که به من آن را میدهی. حالا تعجب نکنید، فرض کنید 10 تا فرش بود، 1/10 فرش راحت یکی از این فرش ها رو بیاره پیش حاکم شهر بگه خب 1/10 این فرش ها خمس است، میدهم به شما. آی خویی میگه باید حاکم شهر قبول کنه، چون خمس تعلق گرفته به عین فرش. اما به نظر آی سیستانی خمس که تعلق به عین فرش نگرفته، ارتفاع قیمت فرش متعلق خمس است و طبعا باید با پول نقد خمس را حساب کند و نه با پرداخت عین فرش. این مسئله ثانیه رو ما فعلا بحث نمی کنیم، در مسئله بعدی بحث خواهیم کرد. فعلا همون مسئله اولا که آیا خمس به ارتفاع قیمت تعلق می گیرد یا نمی گیرد، این رو بحث کنیم. عرض کردیم در مسئله اقوال متعددی هست، 5 قول رو ذکر کردیم. قول 6 و 7 و 8 رو هم امروز ذکر میکنیم. خلاصه اون 5 قول گذشته به طور اجمال این است: قول اول قول صاحب اره، تفصیل بین فرض اعداد التجاره فیجب خمس ارتفاع القیمه ولو لم یبع ذات المال، و ولی اگر اعداد التجاره نکرده بود و اقتناع کرده بود لا یجب خمس ارتفاع القیمه الا بعد البیع. این نظر صاحب اره بود. نظر دوم نظر حضرت امام بود که فرمود اگر این معدل تجاره نباشد لا یتعلق الخمس به ارتفاع قیمتها حتی بعد البیع، ولیکن اگر معدل تجاره باشد به محض ارتفاع قیمت خمس آن واجب است. قول سوم قول جناب آقای هاشمی بود که ارتفاع قیمت خمس دارد مطلقا، سواء کان العین معدل للتجارت ام لا. قول چهارم قول مرحوم، اگر ترتیب رو اشتباه نکنم، قول مرحوم آقای بروجردی بود که فرمود اگر معدل تجاره نباشد خمس ندارد ارتفاع قیمت مطلقا، ولی اگر معدل تجاره باشد بعد البیع متعلق خمس است. قول پنجم قول مرحوم آقای خویی بود، فرمود اذا انتقل العین الیه به معاوضت، اینجا حق با صاحب عروه است، اما اذا لم ينتقل الیه به معاوضت مانند این که زمین را به احیاء مالک شد، ارتفاع قیمت آن خمس ندارد، چه به غرض استجار نگه دارد آن را، چه به غرض استجار نگه ندارد. قول ششم قول مرحوم آقای حکیم هست. مرحوم آقای حکیم فرموده است اگر این عین را به جنس ثمن شراء بفروشد، یعنی یک میلیون داد زمین خرید، الان فروخت 20 میلیون، این متعلق خمس میشه ارتفاع قیمت. اما اگر زمین را به جای این که 20 میلیون بفروشد رفت معاوضه کرد با فرض فرمایید یک ماشین آخرین سیستم، و این ماشین را گذاشت آژانس کار بکنه، خمس نداره. چرا؟ برای اینکه ثمن شراء 1 میلیون بود، اما زمین را که با 1 میلیون خرید به همون جنس ثمن نفروخت، بلکه به جنس آخر آن را فروخت، ولذا خمس ندارد. قول هفتم قول آقای سیستانی هست. ایشان می فرماید اگر این معدل تجاره باشد ارتفاع قیمت آن خمس دارد مطلقا، ولی اگر این معدل تجاره باشد، اینجا تفصیل هست بین فرض این که به معاوضه این عین را مالک شده باشن یا به غیر معاوضه. اگر این عین معدل تجاره بود و گران شد، به هر حال ارتفاع قیمت خمس دارد ولو هدیه باشد که خمس آن را داده است، اما به غرض اتجار آن را نگه داشت و گران شد، باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد. اما اگر معدل تجاره نبود، این فرض را مالک شد، فرض کنید خمس آن را هم یا خمس نداشت یا خمس آن را اگر داشت پرداخت کرد گذاشت کنار، حالا گران شده، اینجا تفصیل میده آیه سیستانی بین فرض انتقال به معاوضه میگه این ارتفاع قیمت را بعد از فروش، بعد از فروش این جنس تخمین کند، قبل از فروش خمس نداند، ولیکن بعد از فروش این عین به قیمت گرانتر، این فائده، این ارتفاع قیمت میشه فائده سنه دین، در صورتی که این عین انتقل الیه بالمعاوضه. اما اذا لم ينتقل الیه بالمعاوضه عزتی، هدیه به او دادن و خمس او رو پرداخت کرد، نگه داشت، چون به غرض اتجار نبوده است، ارتفاع قیمت آن خمس ندارد حتی بعد البیع. قول اخیر که قول هشتم هست، قول جناب آقای زنجانی، ایشان بله در این خبر اول بله به هر نه اینی که معدل تجارت ارتفاع قیمتش خمس دارد مطلقا، یعنی ولو کان میراثن، مرحوم های خویی فرمود اذا انتقل الیه به غیر معاوضتن، معدل تجار هم بود ارتفاع قیمتش خام ندارد. آی سیستانی میگوید نخیر دارد، اختلاف نمیدونه. حالا اینا رو عرض میکنیم. قول هشتم که قول اخیر هست و نظر آقای زنجانی اینه که همه این فروش، یعنی چه انتقل الیه به معاوضتن چه لم ینتقل الیه به معاوضتن، ارتفاع قیمت به مجردهی خام ندارد. اگر فروختی مشت شما را پر کرد این پول اضافی، اون وقت میتونید بگید چی دیگیر من آمد و میشه ربح سنه بی. معدل تجارت باشد یا نباشد، شما فرض کنید این زمینی را که تهیه کرده بودید با پول محمد معدل تجاره بود، تا نگه بدارید و نفروشید ولی معدل تجاره همست، ده برابر هم بشه قیمتش، چیزی به دست شما نرسیده تا خمس بدید. وقتی رفتید قولنامه کردید زمین رو فروختید، اون وقت میگید آقا چیزی گیرم اومد، اون وقت میگن حالا شد موضوع فائده و اگر صرف در معونه نکنی باید خمس بدی. حتی اگر معدل تجاره هم نبود باز همینو میگن. این اقوال متعدده ای که در مسئله هست. ما بله کدوم؟ صاحب عرضه می فرمود آخر سال، آخر سال خمسی نگاه کن، اگر این عین ارتفاع قیمت داشت معدل تجاره بود فوراً خمسش بده، اگر معدل تجاره نبود خمس ندارد. وقتی که در سالهای آینده می فروشی، اون وقت ارتفاع قیمت در این جایی که معدل تجاره نیست میشه ربح سنه دو. و در اون سال خمسی اگر صرف در معونه بکنی خمس ندارد، اگر بماند تا آخر سال خمس دارد. این اقوال متعدده در مسئله. به نظر ما در این مسئله حق با صاحب عروه و کل این اقوال قابل مناقشه. توضیح داره، اگر در همین مثال خرید زمین من 1,000,000 پول محمد را بردم زمین خریدم، خب این زمین شد 20,000,000. اگر معدل تجاره باشد او لحاظ استقلالی می کند قیمت این زمین ها، این کالای تجاری، کالای تجاری شده، عرف لحاظ استقلالی میکنه ارتفاع قیمت این زمین را و میگه سود کردی ولو قبل از فروش ها. اما اگر معدل تجاره نباشد عقلن و به دقه باز من سود کردم ولی عرف لحاظ نمی کند آن را، چون مقصود من از نگهداری این زمین تحصیل زیاده مالیه نیست. یعنی الخمس فی ما افاد الناس از نظر عرفی انصراف داره از این مورد، که مقصود از ابقاء علم زیادت قیمت آن نیست، مقصود از ابقاء این علم این است که مثلا این آقا میگوید من این زمین را میخواهم بگذارم برای سالهای آینده خانه بسازم، حالا این زمین گرون بشه گرون نشه ملحوظ بالاستقلال برای این مکلف نیست. مالش گران شد دل ما قبول داریم
زمینی
که خریده الان
سامن
اون میره آقا فقط اون ما باید شد
چانس
آورد، مالش گران شد اما مال زائدی به دست آورد، به دست آوردن مال زائد
همون چیزی که شما در
مورد تجاره
میگید،
معدل تجاره همین اگر معدل تجاره باشد به نظر میرسه وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد ولی نفروخته باشد چون کالای تجاری میگن مال زائدی به دست آورد، چون این زمین ما فیه ینظر نیست، ما بهی ینظر است، یعنی عرف با توجه به غرض این مکلف جنبه مالیت این زمین را در نظر میگیرد و میگه تحصیل مال زائد کرد. اما اون کسی که دنبال تجارت نیست، دنبال این است که این زمین را نگه بدارد در سالهای آینده آن را بسازد، زمینش گران شد، ما حرفی نداریم، بلا اشکال صدق می کند که زمینش گران شد، اما تحصیل مال زائد کرد این شخص، این که بگیم مال زائدی به دست آورد، این صدقش مشکله، شبهه مفهومیه شبه مفهومیه فائده هم باشد، باز کافیست برای اینکه ما نتونیم به دلیل خمس فائده توسط بکنیم. پس
این فایده
رو
به
مال
اصلاحی
نه
بیشتر دیدن مالی بیشتر دیدن این فایده بخشیده یا بخشیده؟
بله
تنافر این دو تافر اونه که فایده مقصوده بود یا مقصوده نبود؟
در صدق فرقش این است که اگر من این زمین را اعداد لتجاره بکنم، اونی که ملحوظ اولا و به ذات هست مالیت این زمین هست و لذا با گران شدن این زمین من تحصیل مال زائد کردم، چون من هدفم از نگه داشتن این زمین گران شدن او و فروش آن بعد از گران شدن بود. پس اور میگه با گران شدن این زمین تحصیل مال زائد کردید، مثل اون تاجر، مثل اون طلا فروش که هر چه طلایش گران می شود ولو نفروشد، چون مالیت طلا ملحوظ به ذات هست هر چه گران می شود عرض میگه تحصیل مال زائد شدی، در درآمد خود افزودی. عرض اینو مصداق تحصیل فائده میدونه. ولیکن اگر معدل تجاره نباشد، اون مالیت این مال را ملحوظ اولا و به ذات نمیدونه و خود این کالا میشه ما فیه ینظر نه ما بهی ینظر، مالیت او مقصود اولا و به ذات نیست، خودت ملحوظ اولا و به ذات هست. بهش هم بگی میگه بابا من یه زمین میخوام چند سالگی خونه بسازم برم توش بشینم، حالا زمین گرون بشه ارزون بشه برا من چه فرقی میکنه؟ این عرفاً موجب انصراف دلیل خمس فائده میشه ولا اقل من شبهت انصراف، ولذا خمس نداره. حالا در ضمن بحث از اقوال دیگر شاید مطلب تا اون مقدار که در وسع ما هست روشن‌تر بشه. نه زمین رو خریده که در سالهای آینده بسازه و نقل مکان بکنه به اونجا برای سالهای آینده، معونه فعلیه نیست، میخواد بسازه، اصلا میخواد بسازه اجاره بده که در ایام پیری میخواد زمین رو خریده هتل بسازه کرایه بده. این که استجار نمی کنه به زمین، استجار به زمین این است که بخواهد زمین گران بشود و زمین گران را بفروشد، اما کسی که میخواهد این زمین را هتل بسازد و هتلش را کرایه بدهد که قصد استجار با این زمین ندارد، اینجا قصد فروش زمین را به قیمت گرانتر که نداره. مقصود از استجار همینه که به قصد این باشد که این عین گران بسازد و این عین را بعد از گران شدن بفروشد، اما این زمین را میخواهد هتل بسازد و کرایه بدهد. این که به قصد
استجاره سرمایه
است. کسانی که میگویند اعدادن استجاره مقصودشان این است که به قصد فروش این اون را تهیه کردن فقط، اما کسی که میخواهد این را نگه بدارد و آن را کرایه بدهد این اتجار به این نیست، این اتجار به منافع اینه. ولذا به نظر آقایان و مثل صاحب عروه ارتفاع قیمت آن خمس ندارد. راجع به اجازه بدید، راجع به اقوال دیگر به اختصار نکاتی رو عرض کنیم ببینیم میشه این مطلبی رو که عرض کردیم بیشتر جا بیندازیم یا نمیشه. از برای اینکه جا بیفته یه لحظه اجازه بدید.
میخوام عرض کنم که شما میخواد بفهمید فرق از بین این که بگوید به کل ما افعال الناس الخون یا به الفاعلت و فیلخون. این نقطه اینجا یعنی چون افعال الناس این یه
نه نه شما مقصودتون همونیست که ایشون مطرح کردن. ما نمیدیم فائده مقصوده فقط خمس دارد، ارث غیر محتسب فائده مقصوده نیست ولیکن خمس دارد. نماع وقت خاص فائده مقصوده نیست، یعنی فائده نیست که ما به دنبال تحصیل آن برویم، ولیکن خمس دارد. من میگم عنوان فائده انصراف دارد از زیاده مالیه ای که مقصود بالاستقلال نیست. زیاده مالیه ای که مقصود بالاستقلال و مقصود اولا و به ذات نباشد دلیل خمس فائده از آن یا منصرف است و یا شبهه انصراف دارد و این کافی است برای عدم احراز اطلاق در دلیل خمس فائده. چون این در نماع وقت خاص نماع عینی است، میوه داد این درخت، این میوه ها فائده تحصیل مال زائده. اما خود اما ارتفاع قیمت سوقیه مورد بحثه. ارتفاع قیمت سوقیه این مال اگر مقصود مالیت این مال نباشد اولا و به ذات دلیل خمس فائده به نظر می رسه از اون انصراف داره. اما اقوالی که مطرح شده بود قول حضرت امام اولا فرمود اگر معدل تجاره نباشد خمس ندارد حتی بعد البیع. میگیم جناب حضرت امام این مبتنیست اولا بر نظر شما که میگید خمس فقط به ارباح تکسب تعلق میگیرد و لذا معتقدید این کسی که زمین را خرید با پول محمد برای این که آن را هتل بسازد معدل تجاره نیست، ارتفاع قیمتش فائده یوم الارتفاع است ولیکن ربح تکسب نیست، پس خمس ندارد. این مبتنیست بر نظر شما که فقط ربح تکسب خمس دارد و ما این نظر رو نمی توانیم بپذیریم. و از طرف دیگر به نظر ما زمان ارتفاع قیمت زمان صدق فائده برای همچه شخصی که اعداد تجاره نتر زمین را ارتفاع قیمت برای همچه شخصی عرفاً فائده نیست. اون هنگامی عرف فائده را صادق می داند بر او که آن زمین را بفروشد، اون وقت میگن تحصیل مال زائد کرد. پس اولا به امام عرض میکنیم این که شما فرمودید زمان ارتفاع قیمت سوقی یه زمان صدق فائده است ولی چون اعداد تجاره نکرده بود پس ربح تکسب نبود و خمس نداشت، میگیم مگر فقط ربح تکسب خمس دارد؟ مطلق فائده به نظر میرسد که خمس داشته باشه. و اگر زمان ارتفاع قیمت صدق فائده بکنه باید بگیم همان روز خمس واجب میشه، ولی ما به نظرمون میاد که صدق فائده در زمان بی هست برای همچو شخصی که زمین را به غرض تجارت نگه نداشته. اما نظر جناب آقای هاشمی، بله اگر معدل تجاره نباشد، حضرت امام فرمود هنگام ارتفاع قیمت فائده کرد ولی ربح تکسب نبود، ولا خمسه فی غیر ربح تکسب، هنگام فروش که سود نکرد ربح تکسب هم نکرد. چرا؟ برای اینکه زمین در هنگام فروش به همون قیمتی بود که معامله کرد، نه یک ریال کم نه یک ریال زیاد. ما عرضم اینه که اولا اگر شما مطمئنید که زمان ارتفاع قیمت زمان صدق فائده است، پس بنابر نظر صحیح باید خمس به آن تعلق بگیرد، چون الخمس فی ما افاد الناس اختصاص به ربح تکسب ندارد. و ثانیا ما به نظرمون زمان صدق فائده زمان ارتفاع قیمت نیست برای این فرضی که اعداد للتجاره نشده، زمان بیعه. ولذا حتی طبق این اشکال ثانی ما معتقدیم زمان فروش این زمین ما مبلغ اضافی که گیرمان می آید ربح تکسبه و علی جمیع المسالک خون کنه. این هم راجع به اگر امام بپذیرند که زمان ارتفاع قیمت فائده صادق نبود، پس میشه فائده زمان بی، فائده زمان بی به وسیله بی به دست آمده، پس میشه ربح تکسب. بی تکسب نیست، تقلبه. تکسبه دیگه. خب حالا یه وقت گذشت، انشاءالله سایر اقوار رو روز شنبه برسیم.